ایمان و یا بیشتری نه به سخنهایی که حریفان و آنهایی که مخالف این وصلت باشند از این تصمیم منصرف شوند و یا نگرانی از روزهای بعد از ازدواج و عدم توان تشکیل یک فامیل نسبتا آرام و با درآمد متناسب که فرد به خصوص خود را عاجز حس کند. خلاصه در مجموع زیر بار همچو بارهای منفی رفتن از نظر حقوق انسانی و فردی از افراد جامعه بودن مردود است. باید با این گونه ها مبارزه کرد و به دلخواه خود و با مطالعه دقیق از جانب مقابل که عمری با وی یک جا میزید پیوند بست و به سخنان صادقانه دوستان عمل نمود و زیر بار تحریک شماری از افراد مغرض نباید قرار گرفت و وهمی را که از سالیان زیاد در ذهن جا گرفته را ترک و با آن مقابله باید کرد. در آن صورت است که به صفت عضوی از جامعه بشری با وجیبه انسانی محسوب می شویم و اجتماع نیز با تقلید از ما بیشترین مشکل خود یعنی مشکل نگرانی از ازدواج را در کاهش خواهد یافت.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در طول حیات مشکلات در بین حیوانات هم کمتر از انسان‌ها نبوده و حیوانات هم گاه گاهی در انتخاب رهبر و پادشاه خود مثل انسان‌ها دچار چالش‌های بزرگ می‌شدند. و تنها آدمی‌زاده نه، بلکه حشرات و سایر حیوانات هم از انتخاب رئیس و رهبر خود هیچ گاهی راضی نبودند. و دلیل آن هم پادشاهان و رؤسای نسل آنها بعد از تکیه بر کرسی بر ملت خود تظلم روا می‌داشتند و وجایب خود را فراموش می نمودن و مردم ناچار و ناگزیر سیاست او را تحمل می کردن و چیزی هم از دستشان ساخته نبود. در این هفته یک داستان مردم یونان باستان را ترجمه نمودم با عنوان بقعه خندق که در آن نتیجه هوس داشتن یک پادشاه عادل و عواقب خطرناک این هوس را که به قیمت جان بقعه ها تمام می شود را در بر دارد. زمانی در یک خندق که اطراف آن را درخت‌های زیبا احاطه کرده بود، بقه‌ها در یک آرامش و با رضایت از حیات زندگی می‌کردند. آواز می‌خواندند، خیز و جست می‌زدند و آب بازی می‌نمودند. روزی از روزها یکی از این بقه‌ها به این فکر شد که چرا ما پادشاه نداریم؟ مفکوری خود را با دیگران شریک ساخت و بالاخره به این توافق کردند که نزد خدای خود زیوس بروند و از او پادشاه طلب کنند. چون این کردند، نزد زیوس رفتند و تقاضای خود را طرح نمودند و گفتند: زیوس بزرگ، می خواهیم برای ما پادشاهی تعیین کنی. زیوس به این تقاضای بقه ها خنده ای کرد و اما نظر به این که تقاضای دست جمعی بقه ها بود، ناگزیر سر قبول جنباند و یک کنده چوب بزرگ را به آب خندق انداخت و اما دید که از صدای افتیدن چوب به خندق تمام بقه ها ترسیدند و به لب خندق برآمدند و از آنجا با ترس و لرز به کنده چوب بین آب می دیدند و اما کنده از جا تکان نمی خورد. در همین حال بقه ای که گویا از دیگران دلاورتر بود با احتیاط داخل آب خندق شد. زمانی که خود را به کنده تماس داد، دید که کنده چوب باز هم تکان نمی خورد و سپس بقیه دلاور بالای کنده چوب بالا شد تا توانست خیزک و جستک زد و آواز خواند. متباقی بقیه ها که این وضعیت را دیدند، آنها هم دلاور شدند و بدون آنکه متوجه پادشاه بی حرکت خود شوند، مثل گذشته دیوانوار رقصیدند و خیز و جست زدند و با خواندن آهنگ ها به یک دیگر آب پاشیدن. اما زمانی همه سکوت کردن و باز بین خود گفتن: این چگونه پادشاهی هست بی حرکت؟ گویا این که پادشاهی نداریم. بیایید بار دیگر بر نزد زیوس برویم و پادشاه حقیقی را طلب کنیم. زمانی که این تقاضای خود را به او پیشنهاد کردن، زیوس قهر شد و یک لکلک بزرگ را برای آنها به پادشاهی فرستاد. و لکلک که دید پادشاه قربقه ها شده، به خوردن بقه ها شروع کرد و متباقی بقه ها از این خواست خود پشیمان و نادم شدن. و اما صد دریغ که پشیمانی سودی نبخشید و دیگر ناوقت شده بود. بلی، نیک گفتن، از پادشاهی بد بی پادشاهی بهتر است. دو هفته قبل از زادروز دو مرد بزرگ تاریخ و ادب زبان ازبکی و فارسی، امیرالکلام علی شیر نوایی و ظهیرالدین محمد بابر در قصر ملکه باغ بابر در کابل یاد بود. به عمل آمد که در آن افزون بر مقام های دولتی شماری از شعرا، نویسندگان و اعضای نهادهای ادبی و فرهنگی حضور به هم رسانده بودند. در این نشست که از سوی شورای امنیت ملی تدبیر یافته بود، نشان عالی دولتی امیر علی شیر نوایی به مثابه یکی از نشانهای عالی فرهنگی که با امر رئیس جمهور محمد اشرف غنی منظور شده بود رونمایی شد و شماری از شاعران و نویسندگان اشعار و مقالات خود را در پیوند به زندگی ظهیرالدین محمد بابر و حسن نظر او به شهر کابل و ایجاد دهها باغ و بناهای عامل منفع در این شهر یادهانی نمودند. و به همین ترتیب در ماورای حیات و ایجاد بیشتر از 30 اثر امیر علی شیر نوایی بیاناتی ابراز شد و در اخیر گلچنبری از سوی حاضرین به مقبره شاهنشاه بابر گذاشته شد. در محفل بعد از قرائت پیام‌ها و سایر تکلف‌های رایج، استاد محمد یعقوب یسنا، دانشمند و منتقد ادبی و سیاسی، بیانیه مفصلی با عنوان سنت سیاست بین ترک‌تباران افغانستان از کارروایی‌های سیاسی و فرهنگی امیرعلی شیر نوایی و ظهیرالدین محمد بابر یکی پی دیگر یادهانی کرد. استاد یسنا مقاله و گفتار خود را این گونه آغاز کرد:
داشت امیری به هزاران کمال، نادر و ممتاز و عدیم المثال، شیر دل و صاحب شمشیر بود، نام خوشش میر علی شیر بود. در فن ترکی به سریر قلم، گفت سلا بر عرب و بر عجم. بلعجبین است که آن نامدار، با امگی مشغله روزگار، داد به دیوان غزل انتظام، کرد یکی خمسه ترکی تمام. گفت به ترکی سخنان بزرگ، از دم خضر و نفس پیر تور، بود شب و روز بسد از زجا، هم نفس خسرو عالی پنا. این شعری است که 34 سال بعد از درگذشت یا وفات امیر علی شیر نوایی، یکی از شاعران ایند درباره امیر علی شیر نوایی این شعر می سراید. وقتی که ما از امیر علی شیر نوایی صحبت میکنیم، از بابرشاه صحبت میکنیم، طبعا به این متوجه میشیم به حضور پادشاهان ترک در منطقه. همه میدانند که بعد از سامانیان تا بابرشاه و حتی تا بعد از بابرشاه، پادشاهان منطقه، نه تنها پادشاهان افغانستان بلکه پادشاهان منطقه، شاهان ترک بودند. که ما از سلطان محمود غزنوی اگر آغاز بکنیم، دوره سلجوقیان و بعد میرسیم به در نهایت به دوره تیموریان.
و استاد گلنور بهمن رئیس دارالانشای اتحادیه نویسندگان افغانستان در سخنرانی مبسوط خود از بود دیگر حیات نوایی بحث کرد و او را نه تنها موزیسین بلکه مسلط بر علم موسیقی و شش مقام و کمپوزیتور ده ها آهنگ کلاسیک و فراورده های آن دانست. و استاد بهمن افزون بران روابط قرین نوایی با حضرت مولانا عبدالرحمن جامی را نیز مؤثر بر این همه ایجاد آثار ارزشمند این هر دو بزرگ مرد می داند و می گوید:
ما در منطقه ترکمنستان در آسیا امروز 21 آهنگ داریم به نام نوایی. در میان ترکان شمالی افغانستان این آهنگ ها زمزمه میشه تا کنون در شمال و شمال شرق افغانستان در کل و در میان ترک ها حتی در آذربایجان به نام نوایی 20 آهنگ وجود داره که کمپوزش از خود نوایی است. واقعا نوایی یک موسیقیدان بسیار بزرگ بود و آهنگ هایی که از نوایی باقی مانده جاودانه است. مثلا همپایه آهنگ های استک در موسیقی ترکی همپایه آهنگ هایی است که از بتهوون و موزارت و باقی مانده، ولی ما بخبریم. امیرالکلام امیرعلیشیر نوایی یک شخصیت بزرگ و بی‌مثال فارسی زبان است که مولانا عبدالرحمن جامی باشد در کنار خود به عنوان استاد، به عنوان رفیق و در بعضی حالا در گستره سیاست البته استاد کلی فرهنگیان و سیاست مداران زمانه بود امیرعلیشیر نوایی. و جامی را خودش استاد خود خطاب کرده و همیشه حمایتش کرده، هم به لحاظ مادی هم به لحاظ سیاسی و به هر لحاظی. و امیرعلیشیر نوایی با آن که به مقام صدارت رسید، به مهرداری رسید، به ولایت هرات رسید و کارهای بزرگ دولتی و سیاسی برایش سپرده شد، اما استفاده داد و خانهش به یک فرهنگسرا تبدیل کرد و خانه از او محل ورود و تجمع شاعران و نویسندگان زمانه بود. و حالا که امروز میبینیم که چنین بزرگ داشتی، چنین همایشی به منظور گرامی داشت، از دو شخصیت جاودانه ادبیات ترک و فارسی برگزار میشد، بسیار امر زیبا و جلیل و میمون است که مدار عالی دولتی به نام امیرعلیشیر نوایی ساخته میشد. این هم یک خواب است که تعبیر شد، یک رویای بسیار قشنگی بود که تعبیرش امروز یافت. به همگی شما تبریک میگویم، اما واقعا بسنده نیست.
در این میان یعقوب یسنا به این باور است که آثار نوایی همان جایگاهی را که فردوسی در زبان فارسی و دانته در زبان ایتالیایی دارد، امیر علیشیر نوایی در زبان ازبکی دارد و یسنا از آثار این بزرگ ادب چنین یادهانی دارد.
شما می دانیم که امیر علیشیر نوایی در حدود 30 اثر دارد که یک دیوان بسیار کلانی هم به زبان فارسی دارد و آثاری هم به زبان ترکی دارد. از این جهت امیر علیشیر نوایی نقطه اتصال بین ادبیات فارسی دری و بین ادبیات ترکی هست، یعنی سرآغاز یک اتصال و همگرایی بین ادبیات فارسی دری و بین ادبیات ترکی است که این همگرایی برای نخستین بار با حضور امیر علیشیر نوایی آغاز میشد. امیر علیشیر نوایی یعنی از نخستین کسانی است که ادبیات کلاسیک ترکی بیشتر ازبکی چغتایی را احیا میکند. موقعیتی را که در ادبیات ایتالیایی دانته دارد و در ادبیات پارسی دری فردوسی دارد، در ادبیات ترکی این موقعیت امیر علیشیر نوایی دارد و امیر علیشیر نوایی در واقعیت هم آغازگری ادبیات کلاسیک ترکی است. ذبیح الله صفا دانشمند ایرانی در تاریخ ادبیات پارسی دری اشاره میکنه که امیر علیشیر نوایی میگه در ادبیات ترکی را به حد درجه عالی یا متعالی رساند. از چه جهت؟ تمامی مواردی که در شعر پارسی دری قالب هایی که مثل قصیده، مثنوی، غزل وجود داشت، اینا را برای نخستین بار امیر علیشیر نوایی بود که در ادبیات ترکی برای نخستین بار این قالب ها را سرود و این قالب ها را وارد شعر و ادبیات ترکی کرد.
زمانی استاد یسنا در مورد ظهیرالدین محمد بابر سخن گفت، بیشتری به شیوه